بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. علی سیما بقیت الله فی الارضین، عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواح العالمین له الفداء و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم اجعلنا ممن تنتصر به لدينك ولا تستبدل بنا غيرنا. جناب آیت الله حائری حفظه الله، ایشون فرمودن که مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه فرمودن که فقیه دایره ولایتش در منطقه الفراق و اونجا وقتی فقیه میخواد نظر بده، صرف این نیست که بر اساس تشخیصش مصلحتی رو بخواد با اون تشخیص مصلحت یه نظری بده، این حتما باید نظراتش که به عنوان احکام متغیر مطرح میشه، این یا تعبیرشون از عناصر متحرک، این عناصر متحرک و این احکام متغیر حتما باید مبتنی بر اون عناصر ثابت باشه و حالا با مبتنی بر عناصر ثابت، عناصر ثابتی که از اون ارزش‌هایی که در دین تعریف شده برمیاد، از مفاهیمی که دین تعریف کرده استفاده میشه، از اهدافی که دین ترسیم کرده میشه به دست آورد، از جهتگیری‌هایی که دین داشته در عرصه‌های ثابت میشه اینها را استیاد کرد. علی ای حال باید این احکام و این عناصر متحرک و متغیر حتما برخواسته ای از اونها باشه. بعد قبلا در صفحه 107 ایشون یه اشاره کردن به این قسم هم و همین مطلب رو از مرحوم شهید صدر نقل کردن. اون مطلبی رو که در صفحه 107 بیان کردن، الان ما صفحه 123 هستیم. 123 المؤشرات العامه، المؤشرات العامه لاتجاه العناصر المتحرکه. المؤشرات گفتیم اون اشارات، یا تعبیر دقیق تر رو بخوایم بگیم، بگید شواهد، قرائن، شاخص ها، نشانه ها، اگر اینجا علائم، المؤشرات بگید، علائم بگید، قرائن بگید، شواهد بگید، شاخص ها چی؟ اینها فعلا میگن که ما این مطلبی رو که از ایشون نقل کردیم، یه نمونه هایی رو که خود ایشون دنبال کردن رو اینجا ذکر میکنیم که وقتی فقیه میخواد اعمال ولایت بکنه، اون مؤشرات عامه، اون شاخصها و نشانه های فراگیر برای جهتگیری عناصر متحرکه، اونا چیه؟ اونا رو بخشش رو اینجا یادآوری میکنیم. اولین موردی که مطرح میکنن همون چیزیست که در صفحه 107 قبلا بیان کردن و ما همونجا عرض کردیم. اون چیزی که در صفحه 107 بیان فرموده بودن، اشاره به آیه 7 سوره مبارکه حشر بود و این که خداوند متعال اونجا وقتی که بحث فیع رو مطرح کرده میفرماد که این فیع از آن رسول است و از آن خدا و رسول و ذوی القربا است. بعد میفرماد که این گونه تقسیم میشود و سهم این افراد است، کیلا یکون دولتن بین الاغنیا منکم، تا ثروت و اون مال دولت بین اغنیا نباشه. دولت یعنی تداول و دست به دست گشتن. این که دولت را هم که میگن دولت، یکیش اینه که چون دولته، چون امروز این حاکم این شخص هست، فردای کس دیگری. تلک الایام نداولها بین الناس، دولته این ایام رو ما، بله، للحق دوله و للباطل جوله. حق دولت دارد، باطل جوله و جولان فقط. اون دولت البته استمرار دارد، دولت حق، دولت مستمر. ولی تلک الایام نداولها بین الناس، این ایام رو ما دست به دست بین مردم میگردانیم. خب حالا کیلا یکون دولتن بین الاغنیا منکم، اما این دست به دست، این ثروت در همه پیکره اجتماع بگردد، صرفا بین چند عضو جابجا نشه. مثل خون، ثروت در نظام دینی مثل خونه که باید به همه اعضا و جوارح برسد. اگر فقط یه قسمت بخواد بمونه لخته میشه و بعد اون قسمت رو داغون میکنه، بقیه قسمت ها هم از بیخونی، اون قسمت از تراکم خون و لخته شدن خون آسیب میبینه، سایر قسمت ها از این که خون بهش نرسیده آسیب میبینه. اگر بخواد این پیکره اجتماع سر پا باشه، بعد میفرماد که ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم فيها قياما. مال قیام جامعه است و قوام جامعه به مال بستگی داره و این ثروت، لذا اکتناز ممنوعه. اکتناز، کنز کردن، گنج کردن، متوقف کردن ثروت جامعه تو یک بخشی. گنج، کنز، اینجوری مثلا ظرف طلا و نقره. طلا و نقره باید به صورت دینار و درهم تو جامعه بگردد. اگر این طلا رو تبدیل به ظرف طلایش بکنن، غذا خوردن تو اون ظرف حرامه. این اکتناز نباید اینجوری باشه. این ثروت باید بگرده تو جامعه، باید فعالیت اقتصادی روش انجام میشه. این که شما یه ظرفش بکنی بخواید توش آب بخوری یا غذا بخوری، این میشه حرام. متوقف کردن ثروت جامعه است. خب این مثلا اینم یه نکته ایست، نباید ثروت جامعه متوقف بشه. اینم یه نکته ای که نباید ثروت جامعه در دست یک افراد معدودی بگردد. میگن خود این اون جهتگیری عناصر متحرک رو روشن میکنه که عرض کردم این رو قبلا هم صفحه 107 گفته بودن، الانم صفحه 123 مجددن میخوان یک بخشی از این مطالب رو از شهید سعد نقل بکنن. اولین مطلبی که نقل میکنن همینه، میفرمان المؤشرات العامه لاتجاه العناصر المتحرکه، اون شاخصهای عمومی برای جهتگیری عناصر متحرک و احکام متغیر، و نبدأ فی البحث بالمؤشر الثانی من المؤشرات العامه التي افادها استاذنا الشهید قدس سره فی کتابه الاسلام یقود الحیات. ما آغاز میکنیم با اون شاخص دومی که تو اون کتاب ذکر کرده مرحوم شهید سعد، به شاخص دوم از اون شاخصها و شواهدی که شواهد فراگیری که افادها استاد ما شهید سعد رضوان الله علیه در کتابش اسلام رهبری میکند زندگی را، اسلام رهبر زندگی، الاسلام یقود الحیات، اسلام قیادت میکند زندگی را، یا اسلام رهبر زندگی. مثلا تو عربی اینجوری اسم گذاشتن مرسوم هست، دیدید کتاب های مثلا چیز رو، کتاب های بگید ثم اهتدیتو تیجانی، دکتر تیجانی که بعد اومد مسلمان شد، کتاب هاش رو ببینید همش اسماش اینجوریه، ثم اهتدیتو فاسألوا اهل الذکر مع الصادقین، یه و اینجور اسم گذاشتن ها مرسومه. حالا الاسلام و یقود الحیات معمولا تو فارسی یه جمله رو اسم میذارن یا نمیذارن؟ اسم کتاب که یه جمله باشه
میذارن.
الان میذارن تنها گریه کن، تنها گریه کن اسم کتاب کیه؟ مادر شهید معماریان، تنها گریه کن. الانم ولی این الان تو فارسی اینم هست. چی؟
کتابی دفاع و
عدسه بگید مثلا؟ بله آب هرگز نمیمیره. حالا الان تو فارسی هم ولی
اینا هم تو باقی میگیری شده. اینا فرمگیری شده از کتابی که ترجمه شده اینا قبلا نداشت.
آره ممکنه، ولی تو عربی خب الان ایشون الاسلام یعقوب الحیات چرا اسم اینجوری بوده، ولی خب این مؤثر هم هست حتما. الان کتاب خارجی که ترجمه شده اونا قورباغه‌ات را قورت بده مثلا مثلا اینجا. اسم طولانی، ولی نه جمله، اینا جمله. اسم طولانی گاهی مثلا میذاشتن مثلا الفلان فی فلان یه
چیز ریاض
ناظر و نه زد نه مثلا بهار الانوار فی درر احکام اخبار الائمه الاطهار مثلا اینجوری بهار الانوار فی درر اخبار ائمه الاطهار اینجوری میذاشتم. جمله باشه، جمله معمولا حالا چرا؟ حالا میذارم باشه دعوا کنم. و هوال هدف المنصوص میفرماد که ایشون اون قرینه دوم، اون شاخص دومی که ذکر کردن در اون کتابشون الاسلام یعقوب الحیات، و هوال هدف المنصوص لحکم ثابت، اون قرینه و شاخص دوم اینه، گفتن هدفی که منصوص است برای حکم ثابت. یه حکم ثابتی رو تو شریعت مقدس خداوند متعال بیان کرده، برای اون حکم ثابت یه هدفی رو خودش به صورت نص بیان کرده، فرموده این حکم به خاطر این جهت است. اون هدف منصوص میتونه شاخص باشه که این فقیهی که میخواد در منطقه الفراق یک حکم متغیر بده، اون هدف رو، اون هدفی رو که خود معصوم علیه السلام، خود خداوند متعال تصریح بهش کردن، اون هدف رو لحاظ بکنه، با ملاحظه اون هدف حکمش رو بده. و نص و کلام استادنا شهید رحمه الله فی ذلک ما یلی، این عبارت استاد شهید ما در این رابطه همینه که یلی به دنبال می آید، این عبارت فرمایشات شهید این گونه است: و هذا المؤشر یعنی ان مصادر الاسلام من الكتاب والسنه اذا شرعت حكما و نصت على الهدف من كان الهدف علامه هاديه لملء الجانب المتحرك من صوره الاقتصاد الاسلامي بسياق تشريعيه تضمن تحقيقه الا ان تدخل هذه السياق ضمن صلاحيات الحاكم الشرعي الذي يجتهد ويقدر ما يتطلبه تحقيق ذلك الهدف عمليا من سياق تشريعيه على ضوء ظروف المجتمع وشروط الاقتصاديه والاجتماعيه. فرموده که این مؤشر، یعنی این مؤشر یعنی همین هدف منصوص لحکم ثابت، این شاخص، فکر کنم مؤشر رو شاخص ترجمه بکنیم، این گویاتر از اون شاهد و قرینه و این هاست. شاخص بگیم، این شاخص، چون شاخص که میگید یعنی شاخص دیگه خودش معیاره انگار، این شاخص یعنی همین که هدف منصوص به معنای این است که مصادر اسلام که عبارت باشد از کتاب و سنت وقتی تشریع کرد این مصادر حکمی را و تصریح کرد بر هدف از اون حکم، وقتی قرآن یا سنت حکمی رو بیان کردن و هدف از اون حکم رو ذکر کردن و تصریح کردن، این هدف علامتی می شود که هدایت می کند، علامتن هادیتن، این یک علامت هدایتگر خواهد بود برای پر کردن جانب متحرک از صورت اقتصاد اسلامی با ساختارهای تشریعی که با یه احکام تشریعی، با ساختارهای تشریعی که تضمین میکند تحقیق این هدف رو. یعنی وقتی این هدف ذکر شد، خودش علامت میشه که اون فقیهی که میخواد پر کنه این منطقه الفراق رو، این رو پر کنه به سیاق، این به سیاق متعلق است به اون مله، این رو پر کنه با یک سیاقی که با یک ساختارهایی که ساختارهای قانونی که تضمین کند تحقیق اون هدف را. یعنی این قانونی که در منطقه الفراغ طرف وضع میکنه، این قانون تحقق بخش همون هدف باشه، بر این اساس که داخل شود این ساختارها در ضمن، وارد شود این ساختارها در ضمن اون صلاحیات حاکم شرعی، اون حاکم شرعی یه چیزهایی رو در نظر میگیره برای اینکه اون حکم رو بیان بکنه، در محدوده صلاحیاتش این شاخصها هم بیاد، این سیاق، این ساختارها بیاد برای حاکم شرعی که تلاش میکند یجتهدو و یقدر و در نظر میگیرد، تقدیر میکند چیزی را که میطلبد آن را تحقق بخشیدن این هدف. تحقق بخشیدن این هدف چه چیزی را میطلبد؟ اون حاکم در اون ساختار خاصش، در اون حکمی که میخواد بگه، چیزی رو در نظر بگیره که تحقیق این هدف آن را میطلبد. یتطلبه تحقیق ذلک الهدف عملیا، در مقام عمل، من سیق تشریعیه، از ساختارهای قانونی در پرتو شرایط اجتماع و شروط اقتصادی و اجتماعی، با در نظر گرفتن شروط اقتصادی و اجتماعی جامعه و شرایطی که، ظروفی که بر اون مجتمع حاکمه، این آقایی که میخواد برای منطقه الفراغ تصمیم بگیره، یک سیاق تشریعی رو در نظر بگیره که اون هدف رو محقق سازد. یتطلبه تحقیق ذلک الهدف، همون چیزی را که یتطلبه طلب میکند آن را تحقق بخشیدن به این هدف در مقام عمل، همون رو دنبال بکنه. میگیم خب مثال بزنید. و مثال ذلک یرحمکم الله النص القرآنی الآتی، این آیه شریفه، که این آیه شریفه همون مورد بحث ما کی لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، آنچه را که خداوند برگرداند بر رسولش از اهل قرا، که اینو بشکن فی، چون برگشت داده شده از اونها به پیامبر، چنین چیزی از آن پیامبر خداست و از آن پیامبر و از آن سادات ذل قربا اهل بیت عصمت و طهارت و یتاما و مساکین و ابن سبیل از این ذل قربا، این سهم سادات میشه. خب چرا در اختیار اینها قرار میگیره؟ تا نباشد این ما افاعه دولت بین الاغنیا منکم، تداول و دست به دست گشتن بین اغنیا از شما، تا بین اغنیا دست به دست نشود. بعدش هم خدا فرمود و آنچه را پیامبر به شما عطا فرمود بگیرید و آنچه را که از آن نهی فرمود از آن باز بایستید و حریم خدا را حفظ بکنید که خداوند شدید العقابه. خب این آیه رو که ببینیم، فإن الظاهر من هذا النص الشریف، ظاهر از این آیه شریف اینه که ان التوازن و انتشار المال به صورت تشبع و کل الحاجات المشروعات فی المجتمع و عدم ترکزهی فی عدد محدود من افراده هدفون من اهداف تشریع الاسلامی. این هدفون میشه خبر اون انه. ظاهر این نص این است که توازن، یعنی توازن یک همسانی، توازن در مقابل اون فاصله طبقاتی است، یک توازن، یک اعتدال و یک انتشار مال، پراکندگی مال در جامعه به گونه ای که همه حاجات مشروعه مجتمع رو سیر بکنه و برآورده سازد، این توازن، همسانی و این پخش شدن به گونه ای که همه حوادث رو برآورده کنه و عدم تمرکز مال در دست تعداد محدودی از افراد مجتمع، این هدفون، این توازن و انتشار و عدم تمرکز هدفون من اهداف تشریع اسلامی، این هدفه. چون خدا فرمانده کی لا یکون دولتن بین الاغنیا منکم و هذا الهدف یعتبر مؤشرا ثابتا فيما يتصل بالعناصر المتحركه، این هدف یک شاخص ماندگاری است، یک شاخص ثابت و ماندنی است در آنچه که در احکامی که مربوط می شود به عناصر متحرک در اون منطقه الفراق. و علی هذا الاساس یضع ولی الامر کل السیاق تشریعیت الممکنه، بر این اساس اون ولی امر همه ساختارهای قانونی ممکن رو به گونه ای قرار می دهد که تحافظ علی التوازن الاجتماعی، که محافظت بکند بر این همسانسازی و توازن و تعادل اجتماعی در توزیع مال، که همه اون قوانین و قواعدی که در منطقه الفراق اون فقیه میخواد تبیین بکنه، دستور بده، این محافظت بکنه در توزیع مال و تحول دون ترکزه و مانع بشود در مقابل جمع شدن مال در دستان افراد محدودی. و تحارب الدولت الاسلامیه تمرکز الرأسمالی فی الانتاج و الاحتکار به مختلف اشکاله، و درگیر میشه دولت و محاربه میکنه، دولت اسلامی میجنگد، دولت اسلامی میجنگد با تمرکز الرأسمالی، با اون تجمع و جمع شدن ثروت به صورت سرمایه داری، رأسمالی یعنی سرمایه داری، با اون تجمع رأسمالی نمی سازه. اون تمرکز رأسمالی در تولید، انتاج یعنی تولید و احتکار به مختلف اشکاله، با این نهیی که می کنند اون مخاطب رو از این که به دام اون سرمایه داری بیفته، به دام سرمایه داری بیفته رأسمالیه حفظ میکنن. در تولید طرف دچار نظام سرمایه داری نشه و در توزیع هم احتکار نکنه. ترکیز و ترکز یعنی متمرکز شدن، این تحول دون ترکزهی مانع می شود در مقابل تمرکز، متمرکز شدن و اجتماع مال در دستان افراد محدودی، و می جنگد دولت اسلامی با اون تمرکز سرمایه داری که یک ثروت یه جای جمع بشه. تمرکز سرمایه داری فی الانتاج، در تولید و احتکار، و در احتکار با شکل‌های مختلفی که ممکنه داشته باشه، این که شرکت‌های انحصاری برای بعضی از کالاها شکل بگیره، حالا شرکت‌های انحصاری برای تولید، شرکت‌های انحصاری برای واردات، شرکت‌های انحصاری برای توزیع، این که در دست افراد خاصی بیفته، این دیگه با سیاست اسلامی جور در نمیاد. و مثال آخر، این مثال دیگر رو هم باز قبلا همون صفحه زدن که گفتن زکات رو هم که به فقیر میدن، نگاه دین اینه که به فقیر اینقدر بدید که این به متوسط جامعه ملحق بشه. پاورقی رو ببینید، این حدیثی رو که اشاره کردن، میگن و فی ذیل الحدیث و ما اخذ من الزکات فزه علی ایاله حتی یلحقهم بالناس، فزهو یعنی پخشش بکنه، آنچه را که از زکات میگیرد این رو پخش بکنه بر ایالش، در اختیار زیر اون نانخورش قرار بده، حتی یلحقهم بالناس، در حدی که اینها هم ملحق به عموم مردم، به متوسط مردم بشن. یعنی زکات نه اینقدر بخور و نمیر، نه، به حدی که یلحقهم بالناس. میگن مثال آخر، ان نصوص الزکات صرحت به ان الزکات لیست لسد حاجت الفقیر الضروریه، زکات صرفاً برای سد حاجات ضروری فقیر نیست، از ضروری صفت حاجته، برای سد کردن و برای برطرف کردن حاجات ضروری فقط نیست، فحسب، ولی اعطای المال بالقدر الذی یلحقه بالناس فی مستواه المعیشی، بلکه برای اینه که مال به فقیر داده بشه به اندازه‌ای که فقیر را ملحق به دیگران بکند در سطح زندگی، در سطح معیشت، فی مستواه المعیشی، این در سطح زندگی خودش به دیگران نزدیک بشه. ای لابد من توفیر مستوان، یعنی این حاکم باید زمین سازی بکنه مستوایی رو، یه سطحی رو، مستوان من المعیش الفقیر، یک سطحی از معیشت برای فقیر باید تعریف بکنه که یلحقه بالمستوال عام للمعیشه، که او رو ملحق بکنه به اون سطح عمومی زندگی، الذي يتمتع به غير الفقراء في المجتمع، اون سطحی رو که غیر فقراء جامعه در اون سطح قرار دارن، این هم باید به اون سطح برسه. و هذا یعنی ان توفیر مستوى معیشی موحد او متقارب لكل افراد المجتمع هدف اسلامی. این معنایش این است که زمین سازی، توفیر و فراهم کردن یک سطح زندگی واحد یا نزدیک به هم، نه با فاصله طبقاتی بسیار بالا، مستوای معیشی موحد یا متقارب، یعنی نزدیک به هم برای همه افراد مجتمع، این هدف اسلامی. این یک هدف اسلامی است. همه اینا رو از چی استفاده کردیم؟ که لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، که لابد دلیل حاکم شرعی من از سیفی سبیل تحقیقه، حاکم شرعی حالا که میخواد منطقه الفراخ رو احکامی برش در نظر بگیره، حواسش باشه احکامش مستوای ثروت رو از نظر طبقاتی فاصله درش ایجاد نکنه، سطح‌ها خیلی متفاوت نشه که یک کسی تو جامعه هزار برابر دیگری درآمد داشته باشه. الان داریم تو جامعه که یک کسی هزار برابر درآمد باشه، یک کسی صد برابر. مثلا الان سنف طلافروش اینها نصف سال گذشته با امسال با این وضعیتی که پیش اومده تقریبا ثروتشون دو برابر شده. درسته؟ تقریبا ثروتشون دو برابر شده، تو یعنی فضای جامعه به گونه پیش رفته که مثلا یه طبقه از جامعه ثروتش دو برابر شده، خب بعد یه سطحی چی؟ آسیب جدی دیدن. خب این نباید اینجوری باشه. حالا بعد یه اشکالی بر این پیش میاد، میگن که آقا حالا این رو شاید صد شما هم با فکر باز خودتون گفتید و رد شدید، ما وقتی بیایم اصول، تو اصول وقتی که این رو بخوایم بحث بکنیم، میگن آقا این علت هست یا حکمت هست؟ این کی لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، علت حکم هست یا حکمت حکم؟ میگن که اگه بگید علت حکمه، خب حکم دارمدار علت خودش، لذا دیگه بحث ولایت و اینا نیست که بخواد فقیه حاکم اعمال ولایت بکند و احکام رو به این سمت و سو سوق بده. اگر علت حکم شد، هر جا که این علت بود حتما باید حکم چی؟ بر همین اساس تنظیم بشه دیگه. این تو همون فضای فتوا میره، میشه حکم اولی دیگه، نمیشه یه حکمی متناسب با شرایط منطقه الفراغ. وقتی علتی یه جای ذکر شد، العلت یعمم و یخصص، اگر گفتید این علت حکم است، خب پس حکم دائر مدار این علت است و هر جا دیگر هم این علت باشه اون حکم هست دیگه، این که تشخیص فقیه رو نمیخواد. اگر گفتید حکمته، خب وقتی حکمت شد دیگه اینجور نمیتونید روش سرمایه گذاری بکنید که پس باید احکام منطقت الفراغ به این سمت و سو پیش رود. این اشکالی که ممکنه به این نظر مطرح بشه، میگن خب ما بر هر دو صورتش نظر میدیم. اولا دیگه اگر علت بگیریم این مشکلی که گفتید پیش نمیاد، حکمت هم بگیریم همینجور و ما حکمت میگیریم، میگیم این حکمت، منتها با توجه به این که چه علت بگیرید چه حکمت بگیرید، حالا رو علت صحبت بکنیم، با توجه به این که شرایط متفاوته تو جامعه، شرایط از جهت اقتصادی، از نظر اجتماعی، از جهات موردی، وقتی شرایط متفاوت شد بعد دیگه این علت هم که باشه یه حکم ثابتی رو به همراه ندارد. این که اون این شرایط آیا این علت زمینه های این علت درش هست یا نیست، این نیاز به بررسی داره، نیاز به اون نگاه حاکم داره. لذا اینجور نیست که اگر گفتید علت است دیگه بگید میاد جز احکام اولی میشه، نه، چون شرایط متفاوت است و تو شرایط متفاوت ممکن است این علت باشد یا نباشد و این تشخیص میخواد و کسی رو میخواد که رصد بکنه، این باز وظیفه حاکم میشه. اگر گفتید حکمت هم هست، توی حکمت هم درسته که تو احکام شرع میگید احکام دائر مدار حکمتش نیست و میتونه این حکمت باشه یا نباشه، منتها وقتی حکمت شد توی اون منطقه الفراغ صرفا این که نیست، مجموعه ای از عوامل کنار هم قرار گرفته میشود تا یه حکمی صادر بشه، این هم میشه یکی از اون مجموعه، این هم میشه یکی از این مجموعه و عواملی که نمیشه این رو در تصویب اون قانون و قرار دادن اون مقررات نادیده گرفت. تقریبا یه بیان اینجوری دارن، حالا عبارتش رو هر چی که شد میخونیم. میفرمان که والذی یبدو الاول وهله، اونی که در نگاه اول، اول وهله یعنی نگاه اول به ذهن میاد اینه، آنچه که در نگاه اول در وهله نخست به ذهن می آید به عنوان اشکالی بر این بیان، که اشکالن تو ترجمه فارسی میگیم به عنوان، آنچه به عنوان اشکال بر این بیان به نظر می رسد این است که ان الهدف المنصوص من قبیل قوله تعالی کی لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، این هدف این حملناه و علا ما یسم ما فی عرف الاصولین بالحکمه، اگر هم بکنیم این رو بر همون چیزی که اصولین اسمش رو میذارن حکمت، التی لیس لها اطرادون، که اگر حکمت باشه دیگه اون اطراد و شیوع رو نداره، اگر این شد لم یصح القیاس علیه من قبل ولی الامر، دیگه صحیح نیست که از جانب ولی الامر قیاس بر او بشه و بعد بخواد این حکمت در جاهای دیگه هم لحاظ بشه، چون حکمت دیگه، علت که نیست که بگید حکم دار مدارشه. و این حملناه علی مجسم و بالعله، اگر این رو هم کردیم بر چیزی که اسمش رو میذارن علت، صح القیاس علیه من قبل المفتی، اون موقع اون مفتی میتونه براش قیاس بکنه، صح القیاس علیه من قبل المفتی، بعد خوندن استرس کلام رو بیارید رو مفتی نه روی ولی امر، اونجا اگر علت شد، اگر حکمت شد دیگه ولی امر نمیتونه براش حساب اونجوری باز بکنه، دیگه این حکمت مسئله بود و حکم دار مدار حکمتش بگید نیست. اگه علت شد دیگه ولی امر رو نمیخواد، مفتی هم همین جوره، و اگر علت شد صح القیاس علیه من قبل المفتی، شما روی مفتی و روی اون ولی امر یه خط بکشید که معلوم بشه فشار کلام کجاست. فکانت نتیجه، اگر از قبل مفتی بخواد اعمال بشه نتیجه این میشه که حکم الحکم الثابت به تعدی علی اساس عموم تعلیل حکم الهی ثابت، اون حکم ثابت با تعدی، با اینکه ما از اون چارچوبی که شارع مقدس گفته از اون موضوع خاص تعدی میکنیم و این حکم رو سریان میدیم به جاهای دیگه، این سریان و تعدی بر اساس چیه؟ بر اساس عموم تعلیل. این حکمی را که ما سرایت دادیم به جاهای دیگه به خاطر عموم تعلیل، این حکم الهی و ثابت، یه حکم الهی اولی میشه، ثابت میشه. ولیس حکما ولایا، دیگه حکم ولایی نمیشه که به حسب حکم حاکم شرع این تثبیت شده باشد. یثبت و یسقط حسب ما یرتعیه ولی الامر. این لیس حکما ولایا یثبت و یسقط حسب ما یرتعیه ولی الامر، اینجوری نیست. و یمکن الجواب علی ذلک، این جواب رو خودتون نگاه کنید بعد و توضیح ذلک توضیح هم ببینید، اگر خوندن خواست باز فرد خواهیم خوند. و صلی اللہ علی محمد و محمد. وفق.